بصیرت دوم دید تاریخی گسترده تری به ما میده و آگاهی ما رو در این گستره بررسی میکنه. به طور کلی وقتی دهه 90 به پایان برسه، ما نه تنها به پایان قرن 20 میرسیم، بلکه 1000 از تاریخ رو هم پشت سر میگذاریم و دومین دوره 1000 ساله رو به پایان خواهیم رساند. پیش از اون که ما در قبل پی ببریم که کجا هستیم و بعدها چه اتفاقی خواهد افتاد، باید بفهمیم که در این دوره 1000 ساله چه اتفاقاتی افتاده است. پرسیدم کتیبه دقیقا چه میگه؟ طبق آنچه در کتیبه اومده، در پایان هزاره دوم یعنی زمان فعلی، ما قادر خواهیم بود تا کل دوره تاریخی را یک جا ببینیم و بفهمیم آن اشتغال ذهنی که در نیمه آخر این هزاره یعنی عصر جدید شکل گرفت چیست. آگاهی امروز ما از این رویدادهای همزمان نشان می‌دهد که ما به این اشتغال ذهنی پی بردیم. پرسیدم این اشتغال ذهنی چیه؟ اون نیم لبخند شیطنت‌آمیز به من زد. آیا تو حاضری که این هزاره تکرار بشه؟ البته، ولی در مورد اون برام توضیح بده. برای تو فقط صحبت‌های من راجع به اون کافی نیست. مطالبی رو که پیش از این گفتم به خاطر بیار. برای فهمیدن تاریخ باید بفهمی که چطور با گذشت زمان جهان‌بینی تو عمیق‌تر شده و چگونه تاریخ توسط واقعیت زندگی افرادی که پیش از تو می‌زیستند به وجود اومده. هزاران سال طول کشید تا ما شیوه نگریستن به پدیده‌ها رو تکمیل کردیم و اونها رو به صورت کنونی درآوردیم. و برای اینکه واقعا درک کنی که امروز کجا هستی، باید به سال 1000 میلادی برگردی. سپس همراه وقایع به جلو حرکت کنی، درست مثل اینکه خودت در اون دوره زندگی کردی. چگونه میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ من تو رو راهنمایی میکنم. لحظه درنگ کردم، از پنجره به زمین در ارتفاع خیلی پایین بود نگاه کردم. احساس کردم که زمان در حال تغییره. سرانجام گفتم امتحان میکنم. گفت بسیار خوب، تصور کن که در سال 1000 میلادی هستی، زمانی که ما اون رو قرون وسطا مینامیم. نخستین چیزی که باید بدونی اینه که واقعیت این دوره را رهبران قدرتمند کلیسا تعریف میکنن. این مردان به خاطر موقعیت خودشون افکار عوام رو تحت نفوذ خود در میارن. با این همه دنیایی که رهبران کلیسا واقعی میدونن یک دنیای روحانی. اونها عقیده خودشون راجب سرنوشت انسان رو در این واقعیت میگنجونن و اون رو محور زندگی مردم قرار میدن. او ادامه داد تصور کن که در طبقه که پدرت میزیسته، مثلا طبقه دهقان یا اشراف ساده هستی و میدونی که همیشه در این طبقه خواهی ماند، اما صرف نظر از طبقهی که در اون هستی یا کاری که انجام میدی، به زودی در میابی که این موقعیت اجتماعی در مقایسه با واقعیتی که رهبران کلیسا تعریف میکنند اهمیت کمتری داره. تو میفهمی که زندگی آزمونی روحانی. رهبران کلیسا توضیح میدن که خداوند بشر رو در مرکز کائنات قرار داده و کل عالم رو در جهت حرکت به سوی یک هدف واحد که عبارت است از به دست آوردن یا از دست دادن رستگاری آفریده است. و در این امتحان تو باید بین دو نیروی مخالف یکی رو انتخاب کنی، نیروی الهی یا وسوسه‌های پنهانی شیطان. اما متوجه باش که تو در مبارزه تنها نیستی. در حقیقت تو به عنوان یک شخص واحد در این زمینه توانایی‌های لازم را برای تعیین وضعیت خودت نداری. این وظیفه رهبران کلیسا. آنان کتاب مقدس را تفسیر می‌کنند و در هر مرحله از راه به تو می‌گویند که آیا در مسیر الهی هستی یا اینکه شیطان تو را فریب داده. اگر تو طبق دستورالعمل‌های آنان رفتار کنی، پس از مرگ پاداش خواهی گرفت. اما اگر از مسیری که آنان مشخص می‌کنند منحرف شوی، تکبیر و عذاب جاودانی در انتظار توست. داستن با جدیت به من نگاه کرد. طبق آنچه در کتیبه آمده است، نکته مهمی که در اینجا باید درک کنید آن است که در قرون وسطی هر جنبه ای از جهان با شرایط دنیای دیگر توجیه می شود. تمامی پدیده های زندگی از یک تندر یا زمین درزه اتفاقی تا برداشت محصول یا مرگ عزیزان همه در سایه قدرت خداوند یا بدخواهی شیطان است. زمین شناسی، هوا شناسی، کشاورزی یا بیماری نقشی در این راه ندارند. همه اینها در مرحله بعد قرار دارند. از حالا به بعد تو کاملا به رهبران کلیسا ایمان داری و معتقد هستی که جهان منحصراً توسط نیروهای روحانی اداره می شود. صحبتش را قطع کرد و من نگاهی انداخت. خودت رو در اونجا تصور می کنی؟ بله، من این واقعیت رو می بینم. خب حالا تصور کن که این واقعیت در حال نابودیه. منظورتون چیه؟ در قرون 14 و 15 جهانبینی قرون وسطا یا جهانبینی تو رو به اضمحلال میاره. در قرون 14 و 15 جهانبینی قرون وسطا یا جهانبینی تو رو به اضمحلال میره. نخست و متوجه به بعضی اعمال ناشایست رهبران کلیسا می شوید. به طور مثال آنها در خفا پیمان عصمت خود را می شکنند. وقتی مقام های دولتی قانون های کتاب مقدس را نقض می کنند، این رهبران چشم خود را می بندند و آنها را مورد بخشش قرار می دن. این گونه اعمال ناشایست به شما هشدار می ده، چرا که رهبران کلیسا خود را تنها رابطه میان شما و خداوند می دانند. به خاطر بیاورد آنان تنها کسانی هستند که کتاب مقدس را تفسیر می کنند و تنها میانجیان رستگاری هستند. ناگهان تو در بحبوحه شورشی همه جانبه به رهبری مارتین لوتر قرار می گیری. این گروه خواهان جدایی کامل از کلیسای کاتولیک روم می شوند. آنان می گویند رهبران کلیسا فاسد هستند و لذا خواستار پایان حکومت آنان بر افکار مردم می شوند. کلیساهای جدید تأسیس می‌شوند و اساس این کلیساها بر این عقیده است که هر شخصی باید بتواند به کتاب مقدس دسترسی داشته باشد و خود آن را همان گونه که می‌خواهد و بدون اینکه به واسطه احتیاج داشته باشد تفسیر کند. همانطور که می‌بینی در عین ناباوری شورشیان پیروز می‌شوند و رهبران کلیسا شکست می‌خورند. برای قرن‌ها این مردان واقعیت زندگی را تعریف می کردن و اینک جلوی چشمان شما آنان اعتبار خود را از دست می دهند. در نتیجه تمامی دنیا زیر سوال می رود. آن اتفاق نظر روشنی که در مورد ذات کائنات و هدف بشر در این دنیا بر اساس تعریف رهبران کلیسا وجود داشت در حال نابودی است و تو و دیگر افراد بشر در جامعه غرب را و موقعیتی متزلزل قرار می دهد. گذشته از اینها تو عادت کرده ای که قدرتی در زندگی برای تعریف واقعیت وجود داشته باشد و بدون هدایت خارجی احساس گیجی و سرگردانی می کنی. از خود می پرسی اگر تعریف رهبران کلیسا از واقعیت و دلیل وجود بشر نادرست است، پس تعریف درست چیست؟ لحظه این مکث کرد. آیا تو تأثیر این نابودی را در مردم آن زمان می‌بینی؟ گفتم فکر می‌کنم موقعیتی نااستوار دارد. حداقل باید گفت نااستواری در همه زمینه‌ها یک تغییر عظیم، یک طرز تفکر قدیمی مورد اعتراض قرار گرفته است. در حقیقت در پایان سال 1600 میلادی منجمین ستاره‌شناسان ثابت کردند که خورشید و ستارگان برخلاف عقیده کلیسا به دور زمین نمی‌چرخند. زمین فقط سیاره‌ای کوچک است که به دور خورشید یکی از میلیاردها ستاره‌های کهکشان می‌چرخد. به طرف من خم شد. این مسئله خیلی مهمه. بشر موقعیت خود را به عنوان مرکز کائنات از دست می‌دهد. تأثیر این امر را می‌بینی؟ این است وقتی هوا، گیاهان یا مرگ ناگهانی کسی را می‌بینی، احساس عجز و سردرگمی غریبی می‌کنی. در گذشته ممکن بود خداوند یا شیطان را مسئول این کار بدانی، اما زمانی که جهان بینی قرون وسطا از بین می‌رود، قطعیت هم از بین می‌رود. حالا تمامی باورهای تو، به خصوص ذات خداوند و رابطه تو با او، احتیاج به تعریف جدید دارند. او ادامه داد با این آگاهی عصر جدید آغاز می شود. روح دموکراسی به وجود می آید و همگان از حکومت کلیسا و سلطنت سلب اطمینان می کنند. تفسیر کائنات که بر پایه حد، گمان یا ایمان به نوشته های مقدس بود، خود به خود اعتبارشان را از دست می دهند. اما با وجود اینکه این قطعیت از بین رفته است، ما نمی خواهیم این خطر را قبول کنیم که گروه جدیدی مثل رهبران کلیسا واقعیت را آنطور که می خواهند تعریف کنند. اگر تو آنجا بودی، در ایجاد یک روش علمی جدید شرکت می کردی. منظورت هم چیست؟ خندید. تو به این کائنات گسترده و ناشناخته نگاه می کردی و مثل متفکران آن زمان عقیده داشت که ما نیاز به روشی قابل قبول برای همگان داریم، راهی که دنیای خودمان را به گونه اصولی بشناسیم و در این راه جدید کشف واقعیت را روش علمی می‌نامیدیم و تو این راه جدید کشف واقعیت را روش علمی می‌نامیدیم روشی که جز بررسی چگونگی اعمال کائنات نیست. تو به نتیجه ای رسیدی و سپس این نتیجه را به دیگران ارائه کردی تا ببینی که آیا با تو موافقند یا خیر. ادامه داد سپس کسانی را که از روش‌های علمی آگاه بودند برای کشف کائنات آماده کردی و مأموریت تاریخیشان را به آنان اعلام نمودی. به ناشناخته‌های این مکان و چگونگی کار آنها پی ببرید و دریابید که منظور از زندگی در این جهان چیست. تو فهمیدی که دیگر به کائنات تحت فرمان خداوند و در نتیجه به ذات خداوند ایمان نداری، اما احساس کردی که روشی داری، یک روش مورد قبول همگان که طی آن به ماهیت هر چیزی که در اطرافت قرار دارد، شامل خداوند و هدف حقیقی از وجود بشر در این دنیا پی ببرید. بنابراین تو این دانشمندان را مأمور می‌کنی تا ماهیت حقیقی بشر را کشف کنند و به تو گزارش دهند. مکث کرد و نگاهی به من انداخت. در کتیبه آمده است که ما در این زمان شروع به شکل دادن این اشتغال ذهنی کردیم. ما این دانشمندان را مأمور کردیم تا تعریف کاملی از وجود بشر ارائه دهند. اما پیچیدگی کائنات به حدی است که آنها نتوانستند این مأموریت را به سرعت انجام دهند. این اشتغال ذهنی چی بوده؟ دوباره خودت رو در اون زمان تصور کن. وقتی روش علمی نتونست تصویری از خداوند ارائه بده و هدف بشر رو در این سیاره تعریف کنه، عدم قطعیت و بی‌معنایی فرهنگ غرب رو عمیقاً تحت تأثیر قرار داد. پس ما نیاز داشتیم تا زمانی که به سوالاتمون پاسخ داده شود، کار دیگری انجام بدهیم. ما به راه حلی که به نظر منطقی می آمد دست یافتیم. به یکدیگر نگاه کردیم و پرسیدیم خب چرا حالا که هنوز دانشمندان به موقعیت روحانی ما پی نبردند و چرا در این زمان انتظار در این دنیا مستقر نشدیم؟ به طور قطع ما انقدر آموختیم که این دنیای جدید رو به نفع خود اداره کنیم. بنابراین چرا در این مدت انقدر کار نکنیم تا معیارهای زندگی ما را بالا ببریم و حس امنیت را در این در جهان به وجود آورد. به من نگاه کرد و نیشخندی زد. این کاری که ما انجام دادیم 4 قرن پیش. ما با فکر غلبه بر زمین، با بکارگیری منابع موجود و با تسلط در همه امور در جهت بهبود وضع زندگی در این دنیا، احساس گمشدگی را از خود دور کردیم. اینک با نزدیک شدن به پایان هزاره می توانیم آنچه اتفاق افتاده است ببینیم. این طرز تفکر به تدریج به یک اشتغال ذهنی تبدیل شد. ما کاملا خودمان را وقف ایجاد یک امنیت دنیوی کردیم، یعنی امنیتی اقتصادی، تا آن را جایگزین امنیت معنوی تا آن را از دست داده می کنیم. این مسئله که ما چرا زنده هستیم و از نظر روحانی در این دنیا چه می گذرد کم کم کنار زده و به طور کامل سرکوب شد. با جدیت به من نگاه کرد و گفت: تفکر ما برای ایجاد زندگی راحت‌تر روش یافت تا احساس تکامل و انگیزه‌ای برای زیستن را در ما به وجود آورد. ما به تدریج و از روی نظم و ترتیب سوال اصلی خودمان را فراموش کردیم. ما فراموش کردیم که هنوز نمی‌دانیم برای چه زندگی می‌کنیم. از پنجره به بیرون نگاه کردم. در ارتفاع خیلی پایین شهر بزرگی را می‌دیدم. از مسیر پرواز حد زدم که باید اورلاندو در ایالت فلوریدا باشد. طرح هندسی کوچه‌ها و خیابان‌ها، شکل‌های منظم و طراحی شده، ساخت دست بشر توجه مرا جلب کرد. با دقت به داکسون نگاه کردم. چشمانش را بسته و گویی خوابیده بود. مدتی یک ساعت راجع به بصیرت دوم برای من صحبت کرده بود. پس از آن نهار خورده بودیم و من درباره شالی و علت مسافرت به پرو برای او توضیح داده بودم. پس از همه اینها دلم می‌خواست به ابرها نگاه کنم و به آنچه او گفته بود بیاندیشم. در همان لحظه در حالی که خواب‌آلوده به من نگاه می‌کرد، ناگهان پرسید: خب چی فکر می‌کنی؟ آیا مفهوم بصیرت دوم رو فهمیدی؟ مطمئن نیستم. با سر به مسافرین دیگر اشاره کرد. احساس نمی‌کنی که دورنمای روشن‌تری از جهان بشریت داری؟ می‌بینی چطور ذهن همه مشغول شده؟ این دورنما خیلی چیزها رو روشن می‌کنه. چه تعداد از کسانی رو که می‌شناسی در کارشون غرق شدن؟ چه تعداد دچار تردید هستن یا بیماری‌های عصبی ناشی از تنش‌های مکرر دارن و نمی‌تونن آروم باشن؟ اونا نمی‌تونن آروم باشن چون از روش روزمره برای سردرگمی خودشون استفاده می‌کنن و زندگی رو به جهات تجربی محدود کردن. اونا این کار رو به دلیل اجتناب از بیاد آوردن عدم اطمینان خود در مورد علت زندگی خودشون انجام میدن. سپس افسود: بصیرت دوم آگاهی ما رو از مقطع تاریخی این گسترش میده و به ما نشون میده که چگونه به تمدن نگاه کنیم، نه فقط در مقطع زمانی خودمون بلکه از دورنمای کل هزاره. این نحوه نگرش اشتغال ذهنیمون رو روشن کرده و دید ما رو گسترده میکنه. اینک این تاریخ دراز مدت رو تجربه کردی و گویی در یک مقطع طولانی تر زندگی کردی. حالا وقتی به جهان بشریت نگاه میکنی، میتونی علت این تفکر موشکافانه، یعنی همون اشتغال ذهنی با هدف توسعه اقتصادی رو به وضوح ببینی. متأسفانه گفتم: اما این چه اشکالی داره؟ این امر فرهنگ غرب رو فوق‌العاده و استثنایی کرده. بلند خندید: البته حق با تو، هیچ کس نمیگه که این مسئله اشکال داره. در حقیقت در کتیبه اومده که اشتغال ذهنی تحولی ضروری و مرحله‌ای از تکامل بشره. با این حال ما زمان کافی صرف استقرار روی زمین کردیم. حالا زمانیه که این اشتغال ذهنی رو از خود دور کنیم و در مورد سوال اصلی خودمون بیاندیشیم. چه واقعیت دیگری برای حیات در این سیاره وجود داره؟ واقعا چرا ما اینجا هستیم؟ مدتی طولانی به اون نگاه کردم. سپس پرسیدم: فکر میکنید بصیرت‌های دیگه این هدف رو توضیح بدن؟ دفتر ترت بولا: فکر میکنم ارزش نگاه کردن رو داشته باشم. امیدوارم پیش از این که ما به این مسئله پی ببریم کسی کتیبه رو از بین نبرده باشه. پرسیدم: چطور مقام های دولتی فکر میکنن به این راحتی میتونن یک اثر تاریخی رو از بین ببرن و مشکلی براشون پیش نیاد؟ پاسخ داد: به طور مخفیانه این کار رو میکنن. سیاست اونها اینه که اصلا وجود کتیبه رو انکار کنن. فکر میکنم جامعه علمی از قدرت بیشتری برخوردار باشه. با اطمینان به من نگاه کرد: بله ما قوی تر هستیم، به همین علت من به پرو برمیگردم. من به نمایندگی از طرف 10 دانشمند برجسته سفر میکنم که همه خواستار علنی شدن کتیبه هستند. من نامه‌ای به رؤسای بخش مربوط به این کار در دولت پرو نوشته و اعلام کردم که به پرو میام و انتظار همکاری دارم. که اینطور خیلی دلم میخواد ببینم چه عکس‌العملی نشون میدم. احتمالاً امتنا میکنم، اما حداقل این آغازی رسمیه. روش رو برگردون و فکر فرو رفت. من دوباره از پنجره به بیرون خیره شدم. همانطور که به پایین نگاه میکردم فکر کردم هواپیمایی که در اون نشستیم حاصل 4 قرن پیشرفت در تکنولوژی. ما در مورد به کارگیری منابعی که روی زمین یافته ایم مطالب زیادی آموخته ایم. چه تعداد از افراد یا بهتر بگوییم چند نفر به وجود آوردن ابزار و دانشی که ما را قادر به ساختن این هواپیما کرده است دخیل بودند. چه تعداد از افراد بشر بدون اینکه سرشان را بلند کنند تمام زندگی خود را طبق یک مرحله جزئی از این پیشرفت کردند. به طور ناگهانی احساس کردم تمام صحنه‌های تاریخی که دابسن و من درباره اش صحبت کرده بودیم برای من روشن شده است. میتونستم تمامی هزاره رو به وضوح ببینم. گویی جزی از تاریخ زندگی من بوده. هزاران سال پیش ما در دنیای زندگی میکردیم که خداوند و روحانیت انسان و روحانیت انسان به روشنی بیان شده بود. اما آن را از دست دادیم. یا بهتر بگویم دریافتیم که چیز دیگری هم وجود دارد. به دنبال آن ما کاشفان را برای دستیابی به حقیقت واقعی مأمور کردیم. زمانی که برگشتن آنان اینقدر طول کشید اشتغال ذهنی با هدفی جدید و دنیوی را جایگزین آن کردیم. هدف استقرار روی زمین و تطهیل زندگی بود. ما مستقر شدیم. دریافتیم که سنگ معدنی فلزات را میتوان ذوب کرد و قطعه های کوچکتری از آن به دست آورد. ما منابع نیرو را کشف کردیم. نخست بخار، سپس گاز و الکتریسیته و شکافتن خسته. ما کشاورزی و تولید انبوه را به صورت اصولی درآوردیم و اینک فروشگاه های بزرگ اجناس و شبکه های گسترده توزیع را در اختیار گرفتیم. محرک همه اینها میل به ترقی، میل به هدف افراد به تأمین امنیت در زمان انتظار برای دستیابی به حقیقت است. ما تصمیم گرفتیم که زندگی راحت‌تر و لذت بخش‌تری را برای خود و فرزندانمان به وجود آوریم و این اشتغال ذهنی 400 ساله دنیایی را به وجود آورده است که تمام وسایل راحتی بشر در آن تهیه و تولید می شود. مشکل ما این بود که تلاش همه جانبه برای فائق آمدن بر طبیعت و هرچه راحت تر کردن زندگی من سیستم های طبیعی این سیاره را آلوده کرد و در معرض نابودی قرار داد. ما نمی توانستیم این راه را ادامه دهیم. حق و دابسن بود. بصیرت دوم کسب یک آگاهی جدید را اجتناب ناپذیر می دانیم. ما به حد اعلای هدف فرهنگی خود رسیدیم. ما در مجموع هر آنچه باید انجام دادیم و به این ترتیب مسائلی که ذهن ما را مشغول کرده بودند از بین رفتند و چشمان ما روی وقایع دیگری گشوده شدند. تقریبا می دیدم که حرکت قرن جدید همچنان که ما به پایان هزاره نزدیک می شدیم کنتر می شود. 400 سال تفکر مداوم به پایان رسید. ما وسایل تأمین مادی را به وجود آوردیم و حالا به نظر می رسد که آماده ایم. در حقیقت منتظریم تا بفهمیم چرا این گونه عمل کرده ایم. در سیمای تمامی مسافران نه فقط اشتغال ذهنی آنان را می دیدم بلکه فکر کردم درخشش آگاهی را می دیدم. دلم می خواست بدانم چه تعداد از آنان متوجه رویدادهای همزمان شده بودند. هواپیما با تکانهای سریع در آستانه فرود قرار گرفت و همزمان مهماندار اعلام کرد که ما به زودی در لیما به زمین خواهیم نشست. من اسم هتل خود را به دابسن گفتم و از او پرسیدم که کجا اقامت خواهد کرد. او هم نام هتل خودش را گفت و توضیح داد که فقط چند مایل با هتل من فاصله دارد. پرسیدم برنامه شما چیست؟ پاسخ داد: مشغول فکر کردن در مورد این موضوع بودم. فکر میکنم نخست به سفارت امریکا برم. علت بودنم در اینجا رو فقط جهت ثبت در پرونده به اونا بگم. فکر خوبیه. پس از اون با هر تعداد از دانشمندان ترویی که بتونم صحبت میکنم. دانشمندان دانشگاه بیما پیش از این به من گفتن که هیچ اطلاعی از کتیبه ندارن، اما تعدادی از اونا که روی خرابه‌های مختلف کار میکنن ممکنه بخوان در این مورد صحبت کنن. تو چطور؟ برنامه تو چیه؟ گفتم برنامه ندارم. اشکال نداره اگه همراه شما باشم؟ ابدا. منم میخواستم همین پیشنهاد رو بدم. پس از ورود هواپیما چمدانهامون رو گرفتیم و قرار شد در هتل دابسن همدیگر رو ملاقات کنیم. بیرون رفتم و یک تاکسی خبر کردم. باد خنکی در هوای خشک غروب میزد. زمانی که تاکسی به راه افتاد متوجه شدم که تاکسی دیگری بیدرنگ پشت سر ما حرکت کرد. به دلیل شلوغی خیابان از ما عقب افتاد. آن تاکسی با تغییر مسیر به تعقیب ما ادامه داد و من به زحمت تونستم کسی رو که در صندلی عقب اون نشسته بود ببینم. وحشت سراسر وجودم رو فرا گرفت. از راننده که انگلیسی بلد بود خواستم که مستقیما به هتل نره و مدتی در شهر گردش کنه. به او گفتم که از تماشای شهر لذت میبرم. بدون اینکه حرفی بزنه موافقت کرد. اون تاکسی همچنان ما رو تعقیب میکرد. موضوع چی بود؟ زمانی که به هتل رسیدم به راننده گفتم تا در تاکسی بمونه. سپس در رو باز کردم و وانمود کردم که در حال پرداخت کرایه هستم. تاکسی دیگر کنار جدول خیابان کمی عقبتر از ما ایستاد. آن مرد پیاده شد و آهسته به طرف در ورودی هتل رفت. با سرعت سوار شدم، در رو محکم بستم و به راننده گفتم که حرکت کنه. در حالی که دور میشدیم اون رو برگردوندم و اون مرد رو دیدم که به طرف خیابان برگشت و تا جایی که دیده میشدیم ما رو نگاه کرد. میتونستم صورت راننده رو در آینه جلو ببینم. با حالتی عصبی به دقت من رو زیر نظر داشت. گفتم متاسفم. تصمیم گرفتم محل اقامتم رو تغییر بدم. سعی کردم لبخند بزنم و بعد با وجود اینکه دلم میخواست به فرودگاه برم و با نخستین پرواز به ایالت متحده برگردم اسم هتل دابسن رو به راننده گفتم. چند ساختمون تا مقصد فاصله داشتیم. من از راننده خواستم بایستد. به او گفتم همینجا منتظر باش، الان برمیگردم. خیابان‌ها ممنوع از جمعیتی بودند. جمعیتی بود که بیشتر آنان از اهالی پرو بودند، اما گاهی چند امریکایی یا اروپایی هم در میانشون دیده میشد. دیدن جهانگردان به من احساس امنیت میداد. وقتی حدود 50 یارد با هتل فاصله داشتم ایستادم. اوضاع غیر عادی بود. همونطور که نگاه میکردم ناگهان صدای شلیک چند گلوله به گوش رسید و صدای فریادی در فضا پیچید. جمعیتی که جلوی من بودند روی زمین خوابیدند و همین باعث شد که من پایین پیاده رو را ببینم. دابسن با چشمان وحشت زده و هراسان به طرف من می‌دوید. چند نفر در تعقیب او بودند. یکی از آنان شلیک کرد به دابسن فرمان ایستاد. وقتی نزدیک‌تر شد به زحمت تونست حواسش رو جمع کنه و منو بشناسه. فریاد زد: فرار کن، به خاطر خدا فرار کن. من برگشتم و وحشت به کوچه دویدم. جلوی من یک مانع چوبی عمودی با ارتفاع 6 فوت قرار داشت و راه رو بسته بود. وقتی به مانع رسیدم تا اونجا که میتونستم پریدم و بالای تخته ها رو با دست گرفتم و پای راست خود را بالا کشیدم. وقتی پای چپ رو بالا آوردم و به طرف دیگر حصار پریدم برگشتم و کوچه رو نگاه کردم. دابسن تا جایی که در توان داشت میدوید. گلوله های بیشتری شلیک شد. دابسن تلو تلو خورد و به زمین افتاد. من بی هدف دویدن ادامه دادم. از روی انبوه زباله ها و توده یه کارتون ها می پریدم. لحظه ای فکر کردم که از پشت سرم صدای پا می آید، اما جرأت برگشتن و نگاه کردن نداشتم. کوچه به خیابانی منتهی می شد که مملو از مردمی بود که به نظر می رسید از چیزی خبر ندارند. وقتی وارد خیابان شدم سرعت پیدا کردم پشت سرم نگاه کنم. قلبم به تپش افتاده بود. هیچ کس آنجا نبود. من با عجله به سمت راست پیاده رو رفتم و سعی کردم خود را میان جمعیت پنهان کنم. از خود پرسیدم: تاپسین برای چه می‌دوید؟ آیا کشته شده بود؟